بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمیفهمد.
نیم نگاه،
اگر دولت بناست که بذارت بگاه همین سیاست رو اعلام
کنیم، بحث و گفتگو
ولی متحصف به نظر شما نظارت
هم نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. علوی هستم، موجی این برنامه، پیگیر مشکلات حوزه سلامت در برنامه های نیم نگاه. حوادث ترافیکی همواره برای ما در رادیو سلامت از اولویت خاصی برخوردار بوده. در همه ایام سال با توجه به آمار بالای مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در کشور، اما مناسبت‌هایی مثل یادواره قربانیان حوادث ترافیکی ما رو برون داشت که امروز رو هم به خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث ترافیکی اختصاص بدیم.
حوادث ترافیکی نخستین علت مرگ و میر بر اثر حوادث به شمار می روند. عابران پیاده، دوچرخه سوارها و استفاده کنندگان از وسایل نقلیه عمومی قربانیان اصلی این حوادثند. عوامل شکل دهنده حوادث ترافیکی شامل عابران پیاده، رانندگان وسایل نقلیه، برخی عوامل زیرساختی نظیر مهندسی جاده و معابر ترافیکی، مشکلات مربوط به وسایل نقلیه و تجهیزات ایمنی آن است. حوادث ترافیکی سالانه بیش از 17,000 کشته و بیش از 44,000 معلول دائمی بر جای می‌گذارند. حوادث ترافیکی در کنار سایر مخاطرات در ایران باعث بیش از 750,000 مراجعه در سال به نظام سلامت می‌شود. همواره نظام سلامت بار ناشی از حوادث را تحمل می‌کند، در حالی که سازمان‌های متعددی در تأمین ایمنی و امنیت باید مداخله و برنامه مدیریت جامع خطر حوادث و بلایا را تأمین کنند، اما بار اصلی بر دوش نظام سلامت است و در اسناد بین‌المللی نیز وظیفه نظام سلامت بسیار پررنگ دیده شده، به طوری که در این اسناد 33 بار به موضوع سلامت اشاره شده است. به همین علت طبق قانون دائمی مدیریت بحران کشور که سال 1398 تدوین شده است، نظام سلامت باید سندی برای آمادگی، پاسخگویی، بازیابی و در نهایت پیشگیری تدوین کند. کارشناسان عوامل مختلفی نظیر نکات فنی در احداث راه‌ها، توجه به مسائل ایمنی در تولید خودرو، آموزش مداوم، رعایت الزاماتی در زمان صدور گواهینامه، ایمنسازی راه‌های برون شهری، نصب علائم هشدار دهنده و البته عوامل انسانی را در بروز حوادث رانندگی تأثیرگذار می‌دانند و طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی را با توجه به این عوامل برای کاهش حوادث رانندگی و پیامدهای آن در دستور کار قرار دادند. صاحب نظران معتقدند که حوادث رانندگی در کنار خسارت‌های اقتصادی، مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را به دنبال دارد. از مسائلی که به دلیل از دست رفتن یا معلولیت عضوی از یک خانواده به ویژه افراد سرپرست خانوار ایجاد می شود تا مشکلاتی که زندانی شدن مقصران در حوادث فوتی و جرحی برای خود و خانواده و جامعه ایجاد می کند. سوانح و حوادث ترافیکی در سراسر دنیا به عنوان علت اصلی ناتوانی و مرگ و میر شناخته شده و یک مشکل عمده بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. تجربه نشان می‌دهد که حوادث ترافیکی قابل پیشگیری هستند. به کار بردن راهکارهای مؤثر و سیاست‌گذاری صحیح منجر به کاهش حوادث ترافیکی در کشورهای صنعتی شده است. اما راهکار و پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش حوادث ترافیکی در کشور موضوعی است که در این برنامه نیم نگاه دان خواهیم پرداخت.
یک بار دیگه خدمت شما عزیز شنونده هموطن گرامی سلام عرض میکنم که همراه این لحظه رادیو سلامت هستید. موضوعی که در موردش بسیار صحبت شده، حوادث ترافیکی در کشور و خسارات متعدد ناشی از این حوادث، موضوع مورد گفتگوی ما در این برنامه نیم نگاه هست. شما هم همراهی بفرمایید، ببینیم که تجربیات شما چیست. به هر حال همه ما تجربه حادثه رانندگی رو داشتیم، امیدواریم که این حادثه ها برای هیچ کس خساراتش جبران ناپذیر نباشه، اما آمار موجود نشان دهنده این هست که ما با مواجه هستیم با آمار بالای مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در کشور. اما وقتی که مروری میکنیم روی خسارات مطرح شده به نقل از مسئولین در پلیس راهور خدمتون عرض میکنم، مثلا خسارت بیش از 5 میلیارد تومانی حوادث رانندگی رو میشه جز خسارات مالی مطرح کرد، اما خب جانهای از دست رفته، معلولیت ها، خساراتش به هر حال متعدد هست و فاجعه بار. اما بریم سراغ محققان در این زمینه، ببینیم که تصمیماتی که برای بهبود شرایط موجود گرفته شده بر چه اساس است. آقای دکتر همایون صادقی، ریاست مرکز تحقیقات و پیشگیری از مصدومیت‌های حوادث ترافیکی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر صادقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم آقای دکتر. همچنان آمار مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی چشمگیر هست و متاسفانه مرور که میکنیم سالهای گذشته رو میبینیم تقریبا تلاشهایی که شده، یک زمانی ما روند نزولی رو شاهد بودیم در آمارها، به نظر میرسه که در چند سال گذشته نسبتا این آمار ثابتی بوده. آیا همینطوره آقای دکتر؟
بله، فرمایشتون کاملا صحیحه و انتظار این رو هم می رفت. ما در جلساتی که داشتیم و صحبتهایی که قبلا انجام می دادیم این رو مطرح می کردیم که ما وارد فاز، حالا پلاتو، همین فازی که شما می گید، فازی که به ثبات می رسه و ممکنه شیبه صعودی هم در برخی جنبه ها داشته باشه می شیم. شنوندگان عزیز می دونن که حوادث ترافیکی خب یک زمانی تو اوجش بود، اون زمانی بود که خیلی برنامه جدی هم برای کار وجود نداشت. طبیعتا وقتی یک سری فعالیت هایی داره انجام میشه، این رو روند کاهشی رو خواهد داشت که اقدامات کلیدی تو کشورمون انجام گرفت. الزاماتی که برای خودروها ایجاد شد، بحث کیسه هوا الزامی کردنش، یک کیسه، دو کیسه، بعد بحث کمربند ایمنی که خب تاثیرات کلیدی خودش رو داشت، اصلاحاتی که در راه ها انجام شد و طبیعتا ارتقای فرهنگ و آگاهی، و کاهشی رو مشاهده کردیم. اما این کاهش ما میتونست بهتر از این باشه. در مقایسه با کشورهای دیگه که از نظر سلامت شبیهشون هستیم، به نظر میرسه که این شاخص سلامت، یعنی حوادث ترافیکی جرح و فوتش رو نتونستیم با پا به پای کشورهای مشابهمون در زمین سلامت پیش بریم.
بله، حالا یه توجیهی هم آقای دکتر مطرح میشد برای این یک نواخت شدن آمار و اینکه رو به نزول نیست، این که خب تعداد وسیله نقلیه کاربر ترافیکی افزایش پیدا کرده، یه مقداری با این آمارها تقریبا توجیه میشد که وضعیت برای همینه که به حالت ثبات پیدا کرده. این رو شما میپذیرین؟
ببینید چند فاکتوره دیگه، این هم تأثیر خودش رو داره. وقتی جمعیت بالا میره تراکم خودروها افزایش پیدا میکنن. درسته که افزایش خودرو خودش تأثیرات خودش رو داره، این به جای خود. برعکسش هم اتفاقهای خوبی افتاده، در قبالش راه ها ارتقای وضعیت پیدا کردن. شما تعداد راه هایی رو که احتمال شما تصادف شاخ به شاخ داشتید و راه توش خیلی فاکتور مهمی بود، طی این یکی دو دهه بسیار تغییرات پیدا کرده. پس نیروهای مثبتی بوده، نیروهای منفی بوده، ولی غلبه با نیروهای مثبت نبوده در سالهای اخیر. سازمان بهداشت جهانی معتقده که با یک سری اقدامات ثابتی که خیلی مشابه بین کشورهای مختلف، میشه حوادث ترافیکی رو تا حد قابل توجهی کم کرد. ولی از اون به بعد دیگه باید مداخلات دانش محور باشه، مداخلات خیلی بر پایه شواهد قوی اتخاذ بشه و جامعیت داشته باشه. یعنی فقط به یک یا دو یا سه مداخله اکتفا نکنیم. ما در کشورهای مدیترانه شرقی اگر بخوایم وضعیتمون رو ببینیم، یه وضعیت بسیار مشابهی در 20 سال اخیر با کشور قطر داشتیم که خب خیلی پا به پا اومدیم. شما اگر این گراف و یا این روند مرگ ناشی از حوادث ترافیکی رو نگاه کنیم، با قطر خیلی همسو بودیم. اما خب کشوری داشتیم مثل کشور عمان تو همین منطقه شرقی که تو 10 سال اخیر به شکل بسیار فاحشی حوادث رو تونسته کم بکنه، و کشورهایی هم داشتیم که خب خیلی بهتر از ما عمل کردن. پس خب این اتفاق تو همه کشورها اتفاق میفته. اتفاقا مدرنیزه شدن ممکنه در برخی از کشورهای کشورهای عربی که درآمد بالاتر بوده، مدرنیزه شدن برجسته تر هم بوده. دلیلی نمیشه که، یکی از دلایل هست، ولی دلیلی نمیشه که ما راضی باشیم که خب پس این وضعیت اینه و میتونیم نظاره گرش باشیم.
بله. و حالا من نگاه میکردم آمارا رو و اظهارات مسئول پلیس راهور، حالا قرار هست که سردار مؤمنی هم به جمع ما بپیوندن، اما مثلا در سال گذشته اینطور اظهار شده که از حدود 16700 کشته 3000 تا راننده متخلف بودن یا اینکه به حال مقصر در حادثه شناخته شدن. ما همواره میبینیم که عامل انسانی رو یا عامل عمده در بروز حوادث رانندگی ذکر میکنن در کشورمون، ولی به نظر میرسه که خب حالا این دلایل دیگری داشته. اگه فقط 3000 راننده از این 16000 و تقریبا نزدیک 800 نفر فوتی که ما در سال گذشته داشتیم، فقط 3000 راننده متخلف تشخیص داده شدن.
ببینید عامل انسانی، یک استناد به نقش عامل انسانی یک تیغ دولبه، و اگر از یک منظر نگاه بکنیم خب عامل انسانی همه چیز دیگه، اگر انسانی نبود و اگر چیزی نبود که یک حادثه نبود و یا طبیعتاً و یا کاربر اگر نقش نداشت. اما اونجور که دنیا به عامل انسانی نگاه میکنن دو نوعه، یکی نگاه کنیم که عامل انسانی چقدر نقش داره. خب در بسیاری از حوادث نقش داره، حتی اونایی که متخلف هم نبودن هم ممکنه عامل انسانی نقش داشته باشه. اما اون چیزی که الان تو دنیا نگاه میکنن به عامل انسانی اینه که میگن عاملی رو عامل انسانی تلقی میکنن که نمیشه با نقشش رو با ارتقای استانداردهای مربوط به خودرو و راه نقشش رو حذف کرد.
یعنی تعریفش تو کشور ما خیلی تغییر میکنه آقای دکتر،
درسته؟ میشه. بله، ما کشورهایی داریم که 3.5 در 100 هزار مرگ حوادث ترافیکی دارن، ما 20 در 100 هزار هستیم.
میدونین اینو خدمتتون عرض کردم به چه دلیل؟ شما وقتی دارین کشورهای حاشیه خلیج فارس رو مقایسه میکنید، خودرویی که اونها دارن سوار میشن با خودرویی که راننده ایرانی داره سوار میشه، اگر یعنی میدونی عوامل مداخله کننده اینجا زیاد باید باشه. یکیش همین بحث ایمنی خودرویی هستش که راننده ایرانی داره سوار میشه.
بله دقیقا، من عرض میکردم کشوری که 3.5 در 100 هزاره اعلام میکنه عامل انسانی من 8 درصده با بهترین جاده ها بهترین خودروها، چی رو میگه 8%؟ میگه 8% عامل انسانی که من نمیتونم با بهبود خودرو و راه چیکار کنم،
تاثیر بذارم،
بکنم. این یه نگاهه. پس هر دو نگاه درسته. از یک نگاه میتونیم بگیم عامل انسان نقش کلیدی داره، اما از طرف دیگه خب به حال به عامل انسانی توجه کرد، ولی خودرو بسیار مهمه. تحلیلی که ما انجام دادیم از داده های مقدار قدیمی هست که انشالله داده های جدید هم دستمون برسه و تحلیل انجام بدیم. ما یه مطالعه انجام دادیم روی یه چیز داریم به اسم واژه‌اش شاید فرنگی باشه، کراش پرسنس، یعنی که در یک تصادف احتمال اینکه ماشین چقدر بتونه جلوی مرگ یا جراحت شدید رو بگیره رو این واژه رو براش استفاده میکنن.
بله.
ما برای دو تا خودروساز کلیدیمون که ایران خودرو و سایپا هستن مقایسه کردیم با خودروهای خارجی، هم از چینی یا غیر چینی، که تو کشورمون حضور دارن. خودتون و دوستان هم میدونن غیر از سال اخیر که با حال اقدامات که مثلا از انجام داده، خودروهای وارداتی از نظر ایمنی کیفیتشون خیلی بهتر شده، یا خودروهای تولید داخلی که در قالب خودروی چینی مشترک دارن تولید بهتر شده، خودروهای موجود ما تو کشور هم لو آپشن هستن، یعنی از نظر ایمنی لو آپشن. با این وصف ما به نصف بودیم در تصادفات جلو به جلو و جلو به عقب احتمال مرگ در یک خودروی ایران خودرو یا سایپا 1.5 برابر همین ماشین‌های خارجی که خیلی هاشون کهنه هستن یا یه بخش اعظمشون خودروهای چینی هستن بیشتره.
بله.
در تصادفات بغل 3 برابر. یعنی چی؟ یعنی ما در تصادفاتی که بغل خودرو به عبارتی در تصادم قرار میگیره، ایران خودرو و سایپا کشندگی 3 برابر خودروهای موجوده، همین خودروهای موجودی که خیلی هاشون استاندارداشون حتی خارجی همون بالا نیستن. پس ما نمیتونیم حاشا کنیم نقش
بله.
خودرو رو و فقط
خیلی سپاسگزارم آدیت صادقی. در همین لحظه که شما مشغول گفتگو با شما بودم، سردار مؤمنی هم به جمع ما پیوستن، ریاست پلیس راهور فراجا. اجازه بدید که با ایشون هم سلام علیکی داشته باشیم. فکر میکنم این صحبت شما رو هم شنیدن، حتما در نشست‌های مشترک هم نتیجه این بررسی شما مطرح شده. جناب مؤمنی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز از سلام و ادب و احترام دارم. بنده در پلیس راه خدمتتون هستم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب مؤمنی. سردار، صحبت‌های آقای دکتر صادقی این بخش پایینی شنیدین، یه بررسی جالبی داشتن و نتایج بررسیشون در مقایسه خودروهای تولید داخل، حالا دو شرکت بزرگ خودروسازی ما، و نتایجی که داشتن نشون میداد که در تصادفاتی که از پهلو انجام میشه 3 برابر در مقایسه با همین خودروهای خارجی که حالا یه تعدادشون هم دیگه حالا به سن فرسودگی رسیدن مقایسه شده، 3 برابر خسارت جانی بیشتر بوده در مواقعی که تصادف از جلو به عقب یک خودروی دیگه بوده 1.5 برابر. این بررسی رو شما هم ملاحظه کردین؟
بعدم بود این بررسی من الان از ایشون شنیدم، ولی در عمل ما اون چیزی که باش مواجه هستیم این است که خب طبیعتاً خودروی ایمن برای حفظ جان سرنشینان بسیار مؤثر است. برای نمونه من این مثال رو خدمتتون بخوام بزنم. ماه ماه گذشته بود، متاسفانه یه تصادفی رو داشتیم بین یه خودروی ایمن و یه خودروی ناایمن در یکی از محورهای کوهستانی مون. این تصادف متاسفانه منجر به فوت 4 نفر شد. در صورتی بود اون بنده خدایی که خودروی ایمن سوار بود، خودش در ماشین رو باز کرد و پیاده شد، در خودروی مقابل که ناایمن بود 4 نفر از هموطنان عزیزمون جان خودش رو از دست داد. که این یه چیز مسلمی هست که خودروی ناایمن در تعداد جان باختگان، افزایش تعداد جان باختگان اثر بسیار زیادی رو داره که ما هم پیگیر هستیم. خودم استعذار دارید، بارها هم پلیس رو اول بین موضوع ناایمن بودن خودروها ورود پیدا کرد. امیدواریم که انشاءالله دستندرکاران خودرو این بحث ایمنی رو حتما افزایش بدن. علاوه بر خودرو به حال جاده ها هم هست، ما معابر و جاده های ناایمن هم باعث افزایش تصادفات میشه. نقاط حادثه خیزی که در جاده ها وجود داره به حال باید برطرف بشه، باید اعتبارات لازم گذاشته بشه برای برطرف کردن این نقاط حادثه خیز. اما شاهد جان باختن هموطنان عزیز رو نباشه. برای نمونه محوری من خودم محوری داشته بود، افتادم بازدید دیدم در یه محوری که 26 کیلومتر مسافت داره، این محور در 7 ماه 32 نفر از هموطنان عزیزمون اونجا جان باختن.
کدوم محوره آقای مومنی؟
محور توله به زالیان در استان مرکزی.
بله.
خب این مشخصه که به هر حال خود اون محور هم اشکال داره و باید اصلاح بشه. و حالا ما میگیم خودروی نایمن مؤثر هست، محور نایمن یا جاده نایمن مؤثر هست، ولی نقش خود من و شما به عنوان راننده بسیار اثرگذار هست. این نکته رو ما از هموطنان عزیزمون خواهش داریم که نقش من و شما به عنوان راننده واقعا اثرگذاره. من باید خدمتتون عرض کنم حدود 82% تصادفاتمون ناشی از سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه کافی به مقابل و خستگی و خواب‌آلودگی است که اینها همه دست من و شما راننده است. خب من اگر وقتی خودروی دارم ناایمن هست، و چرا باید این همه سرعت غیر مجاز باش برم؟ من میگم اگه خدای نکرده تصادفی رخ بده، بیشترین آسیب رو من و سرنشینان خودرو رو من توش میبینن، چرا باز من سرعت رو رعایت نمیکنم؟ حالا این نکته من قبلا هم عرض کردم خدمت همکاران عزیزون، این بحث عدم توجه کافی به مقابل ما متاسفانه رو به افزایش هست. ما در سال 98 یه چیزی حدود 34% از علل تصادفات ما عدم توجه کافی به مقابل، الان این رسیده به حدود 40% و برخی از استان‌ها هم بیشتر شده. خب این عدم توجه به جلو بیام فقط دستی به من و شما راننده داره. یه بخشی از این عدم توجه به جلو استفاده از تلفن همراه هست.
بله.
داریم که بارها گفتیم تلفن همراه در هنگام رانندگی اصلا همراه خوبی نیست. خب اینها برمیگرده به خود ما که باید رعایت کنیم به عنوان راننده.
بله، خیلی سپاسگزارم جان مومنی. من ازتون میخوام تقاضا کنم همچنان همراهیتون رو داشته باشیم. میخوام یه سوال مشترک رو در ادامه برنامه بیشتر راجع به صحبت بکنیم. این چرایی ثبات آمار جانباختگان ما در سال چند سالی است که تقریبا به یک وضعیت با ثباتی رسیده و ما شاهد روند نزولی نیستیم. ببینیم که در نشست‌های مشترکی که دارید به خصوص این مطلب که چقدر از مراکز تحقیقاتی و نتایج بررسی‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقاتی بهره‌مند میشه دستگاه اجرایی کشور، که خب به هر حال یک بخشش انتظار هست که فعالیت‌های پلیس راهور باشه، به تبع سازمان راهداری، سایر دستاندرکاران کنترل حوادث ترافیکی هم باید بهره‌مند بشن از این تحقیقات. ببینیم چقدر امکان این همکاری مشترک است. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم. جاوید صادقی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز همراهیشون رو داریم که ریاست مرکز تحقیقات و پیشگیری از مصدومیت‌های حوادث ترافیکی در این دانشگاه هستن. همینطور سردار حسن مومنی که ریاست پلیس راه کشور هستن. دعوت میکنم در ادامه گفتگوی بنده با این بزرگواران رو شنونده باشید. شما هم اگر که اظهار نظری دارید، شما رانندگان عزیز، سرنشینان محترم، میتونید مطرح بفرمایید. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست و 3102 برای پیامک های شماست.
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید و ما هم علاوه بر اینکه در طول سال راجع به حوادث ترافیکی صحبت میکنیم، به مناسبت یادواره قربانیان حوادث ترافیکی در خدمتتون در مورد بار سنگین خسارات مالی و جانی حوادث ترافیکی گفتگو میکنیم. دو بزرگوار ما رو همراهی میکنن، سردار مومنی ریاست پلیس راهور و همین پلیس راه کشور و همینطور آقای دکتر صادقی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ریاست مرکز تحقیقات و پیشگیری از مصدومیت های حوادث ترافیکی. آقای دکتر صادقی، میخواستم این سوال مشترک رو هم با شما و هم با آقای مؤمنی در میون بگذارم. الان برای این وضعیت با ثبات آمار حوادث ترافیکی چه باید کرد و همینطور چقدر واقعا نتایج بررسی هایی که شما در مرکز تحقیقاتی انجام میدید میتونه کمک بکنه برای کاهش این حوادث؟
بله ممنونم از صحبت‌های سردار گرانقدر، هم استفاده کردیم. حالا من اشاره که به بحث خود رو داشتم یک توضیح تکمیلی بدم که خب این اطلاعات، حالا انشاءالله اطلاعات جدید هنوز منتشر نشده، تحلیل‌های جدید هم با همکاری پلیس داریم انشاءالله انجام میدیم که نتیجش منتشر خواهد شد. نکته دوم اینه که این آماری که من ارائه دادم، این تحلیل که انجام شده، فقط برای موقعی که حادثه روی میده، اما خودرو شاخصهای ایمنی داره که مانع از بروز حادثه بشه، که اینها رو هم ما نداریم. مثلا سیستم پایداری الکترونیکی نقش بسیار کلیدی داره در پیشگیری از حوادث، که حالا اینا رو اگر اضافه کنیم نشه خود. اما یک نکته، بعد از این حرفایی که در مورد خودرو صحبت کردم و سردار گرانقدر در مورد راه اشاره کردن، ما به حال کشوری هستیم با محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که اعمال شده. طبیعتاً اگر ما بخوایم بیاییم انرژیمون رو فقط بذاریم روی راه و خودرو، در حین که باید تمام تلاشمون رو بکنیم و از عامل انسانی غافل بشیم، ما طبیعتاً راه به جایی نخواهیم برد. پس به عامل انسانی چیزیه که امکان مداخله بیشتری داریم روش تمرکز بشه. اما یک نکته می‌خوام عرض کنم، عامل انسانی رو فقط تخلف و راهکارش هم فقط اعمال قانون نیست. عامل انسانی یک چیزی که تو ایران کمتر مورد توجه شده و مطالعات ما هم داره نشون میده و عرض خواهم کرد، یک خبر خوب مرتبط رو عرض خواهم کرد، اینه که سلامت یک بخش برجسته از عامل انسانی هست. یه چیزای بسیار ساده، یه قرص سرماخوردگی میخوری، 24 نوع قرص سرماخوردگی داریم، ممکنه 23 نوع، 22 نوع، 20 نوع داریم. اینا مقادیر آنتی‌هیستامینش فرق میکنه. یه قرص سرماخوردگی هفته قبل خودت هیچ مشکلی نداشتی، امروز یه قرص سرماخوردگی میخوری دچار خواب‌آلودگی میشی یا تصادف میکنی. ما این موقع هیچ موقع بهش توجه نمیکنیم. کس سکته مغزی میکنه، بعد پا میشه، یه مدت حالش خوب میشه، میشینه پشت ماشینش میرونه. بحث‌های بسیار جدی تو سلامت هست که توجه نشده. اینکه اگه ما بخوایم این وضع ثابت یا این پلاتو رو بشکنیم، باید به تمام جنبه‌ها نگاه کنیم. خبر خوبی که میخوام عرض کنم اینه که با تأکید وزیر محترم بهداشت و درمان و ریاست محترم جمهوری و شورای عالی سلامت امنیت فضایی به دبیری آقای دکتر مطلق، کار بسیار جدی رو با همکاری تمام سازمان ها شروع کرده. اونم اینه که میخواد تو 2 سال آینده یک سری مداخلات کلیدی رو مد نظر قرار بده که بتونه در جزء خودش، در بخش عامل انسانی و در بخش سلامت این رو کاهش بده، که انشالله به نتیجه برسه. قطعاً رسانه های گرانقدر اطلاع رسانی خواهند کرد.
بله.
ما اگر نکته دوم، ما وقتی محدودیت بودجه‌ای داریم، باید بریم اون جاهایی که هزینه اثر بخشی بیشتری داره. پس عامل انسانی. نکته دوم، یه چیزی که هزینه اثر بخشیش تو دنیا ثابت شده، یعنی به ازای پول و انرژی که میذاری بیشتر نتیجه میگیری، مدیریت سرعته. خوشبختانه پلیس راهور محترم و با همکاری سازمان ها، کمیسیون ایمنی راه، برنامه‌های برای مدیریت سرعت برون شهری شروع کرده. مدیریت سرعت در بخش درون شهری هم خب برنامه‌های جدی خودش رو می‌خواد. یکی از اون پیکایی که میشه روش کار کرد، کمان که کار میشه، میشه بیشتر کار کرد. به نظر من این آیتم. مورد دوم اینه که ما برگردیم تفاوت‌ها رو ببینیم. ما تو کلان شهرها الگوی حوادثمون متفاوت با بقیه. پس نمی‌تونیم مداخلات یکسان داشته باشیم برای همه. اینا رو هم باید ببینیم که اینا می‌تونه در خروجی کارهایی که در مراکز علمی مختلف انجام میشه و ایجاد ارتباط قوی بین مراکز علمی و سیاست گذاران و مدیران اجرایی تقویت کرد، تا انشالله بتونیم این ثبات رو برداریم و روند نزولی مجدد شروع بشه.
بله. حالا میخوام همین مطلب رو با سردار مومنی هم مطرح بکنم. سردار بفرمایید که چقدر با مراکز تحقیقاتی، چون الان ببینید ما مثلا وقتی مرکز تحقیقاتی پیشگیری اصلا با عنوان مصدومیت های حوادث ترافیکی داریم، صرفا محور کارشون همین حوادث ترافیکی هست. چقدر خود پلیس راهور، حالا به هاش سایر دستندرکاران دستگاه اجرایی کشور، سیاست گذاری ها هم باید بهره مند بشن، چقدر با مراکز اینچنینی ارتباط دارید و میشه بهره مند شد از نتایج بررسی هاشون؟
باید خدمتتون عرض کنم که ما در خود پلیس راهور یه مرکز تحقیقات داریم که خب کار بسیار خوبی هم تا به حال انجام داده و با مراکز دانشگاهی و مراکز پژوهشی در ارتباط زیاد هست و خروجی‌های خیلی خوبی هم داشته. یه مرکز تحلیل داده‌ها داریم در پلیس راهور. خب خب ما در پلیس راور به هر حال میتونیم بگیم که امکانات محدود و نیازمندی‌ها نامحدود. با توجه به جاده‌هایی که ما داریم، تقریبا 200 بالای 290 هزار کیلومتر راه ما در کشور داریم، هم از راه روستایی، راه‌های اصلی، راه فرعی. خب ما که برای همه این راه نمیتونیم نیروی مستقیم